با ورود مستقیم چین به نفع کره شمالی، معادله های جنگ دو کره باز هم تغییر کرد. حالا دیگه آتش توپونه های هر دو طرف لحظه هم خاموش نمی شد. نیروهای هر دو جبهه در مواضع دفاعی خودشون مستقر بودن و فقط به حمله های دشمن جواب می دادن. دیگه هیچ کدوم از طرفین قدرت پیشروی تو خاک حریف رو نداشت. بمب افکن های آمریکایی روزانه چندین بار مناطق مختلف کره شمالی رو بمباران می کردن، تا جایی که دیگه هدفی برای انفجار بمب ها باقی نمونده بود. مقامات سیاسی کشورهای درگیر جنگ تو این بنبست خودساخته گرفتار شده بودن. تو این شرایط بغرنج فقط یه معجزه میتونست به کار بیاد و این معجزه تو تاریخ پنجم ماه مارس سال 1953 اتفاق افتاد. معجزه‌ای که به جز مردم شبه جزیره کره، سرنوشت افراد زیادی رو در دنیای اون روز تغییر داد. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 88 پادکست پرچم سفید و قسمت 4 و آخر پرونده جنگ کره است. این دفعه پروندهمون کوتاه بود، امیدوارم که خوب باشید و خوش. و این اپیزود که اواخر پاییز 1402 داره منتشر میشه، نزدیک شب یلداست و امیدوارم که یلدای خوبی رو در پیش داشته باشید، خوش بگذره بهتون و حسابی کیف کنید. امیدوارم که هر روزتون خوب باشه و در شادی و سلامتی بگذره. خب همونطوری که گفتم، این قسمت آخر پرونده جنگ کره است. پرونده کوتاهی بود به نسبت پرونده هایی که تا امروز داشتیم و پرونده بعدی هم احتمالاً پرونده کوتاهی خواهد بود که خیلی خسته نشید، چون قراره بریم سراغ یه پرونده خیلی خوب و سخت و پرماجرا که به موقعش براتون ازش میگم. اینم بگم که تو یوتیوب یه ویدیوی جدیدی گذاشتیم در مورد هنری کیسینجر که به تازگی از دنیا رفته. اون هم نکته های جالبی در مورد جنگ کره و همینطور جنگ ویتنام توش هست که شاید براتون جالب باشه. خواهش میکنم به یوتیوبمون هم سر بزنید و پلیلیست بیشتر بدانیم ها رو اونجا ببینید. اونجا کلی ویدیوهای جذاب دیگه هم هست. آدرس یوتیوب رو هم در توضیحات این قسمت میتونید پیدا کنید، یا خیلی ساده در نوار بروزرتون بزنید youtube.com/احسان طریقت و تمام. امیدوارم ببینید و حمایت کنید که همین دیدن شما برای ما بسیار ارزشمند و حمایت کننده است. خب بریم سراغ این قسمت آخر پرونده با عنوان معجزه‌ای برای پایان جنگ.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت‌های قبل گفتیم که بعد از پیروزی نیروهای شمالی تو شروع جنگ، ارتش کره جنوبی با حمایت همه جانبه آمریکا و ائتلاف سازمان ملل موفق شد که اونها رو، یعنی شمالی ها رو، در مدار 38 درجه شمالی عقب برونه و مناطق اشغالی از جمله سئول رو آزاد کنه. حتی جنوبی ها هم با مصوبه سازمان ملل مجوز پیشروی در خاک کره شمالی رو گرفتن و تونستن بخشایی از کره شمالی از جمله پیونگیانگ، پایتخت این کشور، را تصرف کنن. اینجا بود که ماو رهبر جمهوری خلق چین دیگه طاقت نیاورد و از ترس کشیده شدن جنگ به داخل خاک خودش، یعنی خاک چین، نیروهای نظامی خودش رو به کمک شمالی ها فرستاد. تاکتیکای جنگی هوشمندانه چینی ها در کنار جسارت سربازاشون جبهه کمونیستای شمالی رو تقویت کرد و این بار اونها بودن که جنوبی ها و همپیمان های غربیشون رو به سختی شکست دادن. بعد از این شکست فاجعه بار، ژنرال مک آرتور، فرمانده نیروهای آمریکایی، پیشنهاد قبلی خودش، یعنی بمباران اتمی کره شمالی رو مطرح کرد. ترومن رئیس جمهور آمریکا که میدید کشورهای اروپایی به شدت مخالف چنین کاری هستن نمیتونست با مک‌آرتور موافقت کنه. اما مک‌آرتور دستبردار نبود و بالاخره ترومن ناچار شد که این ژنرال لجباز رو به خاطر کارشکنی‌هاش از فرماندهی برکنار کنه. این تصمیم ترومن نارضایتی افکار عمومی رو در آمریکا بیشتر از قبل کرد. مردم از طولانی شدن جنگ کره و تلفات جانی و مالی این جنگ به شدت عصبانی بودن. آمریکا برای اولین بار تو دام جنگی افتاده بود که نمیتونست پیروز بشه و نه راه فراری داشت. حالا بریم و ادامه ماجرا رو بشنویم و ببینیم بعد از رفتن مک‌آرتور ادامه این جنگ چطور پیش رفت. برکناری مک‌آرتور به کیم ایل سونگ و ماو جون تازه‌ای داد. نیروهای کره شمالی 11 روز بعد از رفتن مک‌آرتور دست به عملیات جانانه‌ای علیه جنوبی‌ها زدن و تلفات سنگینی به اونا وارد کردن. نیروهای آمریکایی که از شکست‌های اخیر به شدت سرخورده و ناامید شده بودن، سربازای کره جنوبی رو به کمکاری و بزدلی متهم می‌کردن. می‌گفتن اونا در برابر هر حمله دشمن فقط منتظر زمانی‌ان که بتونن فرار بکنن. بی‌ثباتی ارتش کره جنوبی و تلفات سنگین نیروهای ائتلاف سازمان ملل انتقادها علیه دولت آمریکا و متحداش رو بیشتر کرده بود. حالا دیگه بجز آمریکایی‌ها، مردم کشورهای همپیمان ایالات متحده هم با ادامه جنگ کره مخالفت می‌کردند. با این وجود جنگ تو بهار و تابستون سال 1951 به همون شدت قبل ادامه داشت، در حالی که مرز دو کشور همون مدار 38 درجه بود. یعنی بعد از یک سال نبرد و این همه تلفات عملاً هیچ کدوم از طرفین به نتیجه خاصی نرسیده بودن. فقط 400 هزار کشته رو دست سازمان ملل مونده بود و تلفات شمالی ها تقریباً 4 برابر این رقم بود. دیگه هیچ کدوم از طرفین جنگ به پیشروی تو خاک دشمن فکر نمی‌کرد. نیروهای دو طرف خسته و فرسوده شده بودن و دیگه رمقی براشون نمونده بود. حالا سربازا فقط تو مواضع دفاعی خودشون پشت مرز خودی مستقر بودن و از همونجا به حملات دشمن جواب میدادن. مثل جنگ جهانی اول، نبرد به شکل سنگر به سنگر داشت پیش میرفت. دیگه هر دو طرف فهمیده بودن که قرار نیست پیروز این نبرد بشن، پس باید به مذاکره برای برقراری آتش بس هم فکر جدی میکردن. تو تابستون 1951 شوروی تو جلسه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آتش بس بین دو کره شد. آمریکا هم با شروع مذاکرات صلح موافقت کرد. این مذاکره ها تو تاریخ 10 ژوئیه 1951 حول سه محور اصلی شروع شد. 1. تعیین خط مرزی بین دو کشور بود. 2. تبادل اسرا و بخش 3. نحوه تضمین آتش بس. دو طرف تلاش میکردن شرایط مورد نظر خودشون رو تحمیل کنن. به همین دلیل هم این مذاکره ها بعد از حدود 40 روز بدون هیچ نتیجه ای تموم شد. چون شمالیا به این بهانه که نیروهای سازمان ملل به یه منطقه بی‌طرف حمله کردن، حاضر به ادامه مذاکرات نشدن و جنگ طبق روال قبل از سر گرفته شد. نکته جالب در مورد این مذاکره ها اینه که حتی نماینده های دو طرف هم که ظاهراً برای برقراری صلح اومده بودن، مثل سربازاشون تو جبهه جنگ با روحیه خصمانه وارد این جلسات می شدن و همین یکی از دلایل کند شدن روند مذاکره ها. انگار خشونت نیروهای نظامی دو طرف علیه همدیگه هم به دیپلمات‌ها سرایت کرده بود و اونا هم توی یه همچین حال و وضعی بودن. همه ی نیروهای درگیر این جنگ مرتکب خشونت‌های وحشیانه شده بودن. کمونیست‌های شمالی صدها نفر از اسرای آمریکایی رو اعدام کرده بودن، اونم به شکل شلیک یک گلوله به پشت سر. طبق ادعای گزارش‌هایی که بعدها در مورد تلفات این جنگ منتشر شد، شمالی‌ها فقط تو یه فقره از کشتار مردم کره جنوبی 5 تا 7 هزار نفر رو قتل عام کردن و تو گورهای دست جمعی به خاک سپردن. از طرف دیگه نیروهای سازمان ملل هم به جز سربازای دشمن علیه مردم غیر نظامی کره شمالی مرتکب جنایت‌های وحشتناکی شدند. البته سران سازمان ملل برای توجیه این اقدامات ضد حقوق بشری ادعا می‌کردند که سربازای شمالی برای فریب اونها به جای پوشیدن یونیفرم نظامی لباس کشاورزای کره شمالی رو می‌پوشن و در واقع بیشتر غیر نظامی‌هایی که کشته شدن اون هم از بخش شمالی، همون سربازای ارتش این کشورن که لباس مردم عادی رو پوشیدن، که البته میشه فهمید که این همه ماجرا هم نبود و نیست. تو سال 1999 آسوشیتد پرس مجموع گزارش‌های منتشر کرد از اسناد نظامی افشا شده در مورد جنگ کره و همینطور مصاحبه‌هایی که با سربازای آمریکایی حاضر در جنگ کره و شهروندای کره جنوبی انجام شده. تو این گزارش که برنده جایزه پولیتزر هم شد، شرح کاملی از کشته شدن 300 مرد و زن و کودک شمالی اومده بود که همه‌شون توسط سربازای آمریکایی به رگبار بسته شده بودن. اونم فقط به دلیل نزدیک شدن این افراد به منطقه مرزی. سربازای آمریکایی دستور داشتن که حتی به پناهنده‌های شمالی هم رحم نکنن و هر فردی رو که می‌خواست از مرزها عبور کنه بکشن. یعنی اونا به طور رسمی برای کشتار غیر نظامی‌ها دستور داشتن. این اقدامات وحشیانه امروز برای ما قابل توجیه نیست، اما بیایم بریم به اون شرایط و شاید تو اون شرایط موضوع متفاوت میشد. سربازا در طول اون جنگ، اونم جنگ طولانی، هر روز شاهد خشن‌ترین صحنه ها بودن. مرگ دوستاشون رو میدیدن یا شاهد مجروح شدن و نقص عضو همرزماشون بودن. واسه همین وقتی در مقابل دشمن قرار میگرفتن دیگه فقط به انتقام فکر میکردن. اونا از شدت خشم و کینه‌ای که داشتن قادر به رفتار منطقی نبودن و خشمشون رو با خشونت بیشتر علیه هر فرد اهل کره شمالی نشون میدادن. یه عامل دیگه‌ای که سربازای آمریکایی رو به خشونت بیشتر تحریک میکرد، موضع نژادپرستانه‌ای بود که نسبت به کل آسیایی‌ها داشتن. اونا کره‌ای‌ها رو گوک خطاب میکردن و از نظرشون مردم کره آدمای پست، احمق و دزد بودن. سربازای جوان آمریکایی که هیچ آشنایی با تاریخ و فرهنگ کره نداشتن، تحت تأثیر این افکار قرار می‌گرفتن و کشتن چنین مردم پستی براشون کار سختی نبود. تو جبهه مقابل هم چینی‌ها سربازای آمریکایی رو تحقیر می‌کردن. تو جزوه‌هایی که بین سربازای چینی پخش می‌شد اومده بود که آمریکایی‌ها ترسو و ضعیفن، از مرگ می‌ترسن و توان حمله یا دفاع ندارن. اونا فقط به هواپیماها و تانکاشون وابستن. اگه حین پیشروی صدای شلیک بشنون قوز میکنن و از ترس به خودشون میلرزن. اگه شکست بخورن به سرعت نظم و نظامشون رو از دست میدن. بدون خمپاره اندازا اونا هیچی نیستن و با کوچکترین مشکلی روحیهشون رو از دست میدن. این رفتار وحشیانه و نجات پرستانه دو طرف دامن اسرای جنگی رو هم گرفت. سربازای کره شمالی و چینی اسرای آمریکایی رو به شدت شکنجه میکردن، بهشون گرسنگی میدادن و تو بدترین شرایط جسمی و روحی نگهشون میداشتن. اونا رو تو خیابونای پیونگیانگ میچرخوندن و از ظاهر زار و ضعیفشون عکس میگرفتن و در نهایت به اردوگاه‌های دوردست شمالی میفرستادنشون. به قول سران کره شمالی این رفتارا برای تربیت اسرا و تبدیل کردنشون به افراد پیشرو بود. منظور از پیشرو هم سربازایی بودن که بعد از تحمل انواع فشارها و شکنجه‌ها حاضر به نوشتن نامه و یا صحبت در رادیو می‌شدند تا برای مردم آمریکا پیام بفرستن و تجاوز ایالات متحده به کره رو محکوم کنن. یه جور اعتراف تلویزیونی دیگه از این ماجراهای این شکلی. البته رفتار آمریکایی‌ها هم با اسرای کره شمالی بهتر از این نبود. به گزارش جنرال ریجوی تا آخر سال 1951 حدود 6000 اسیر کره شمالی تو اردوگاه‌های سازمان ملل کشته شده بودند. تو این شرایط جنگ با تلفات سنگین برای دو طرف ادامه داشت بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته. آمریکایی‌ها بین اوت تا اکتبر 1951 فقط برای تصرف چند تا تپه تلفات سنگینی دادن. شمالی‌ها هم که دیگه هیچ فرودگاه سالمی براشون نمونده بود، مشغول بازسازی اونا شدن تا میگ‌های شوروی بتونن فرود بیان. چون نبرد هوایی بین خلبانای روس و آمریکا در دومی سال جنگ هنوز ادامه داشت. با شروع سال 1952 تلفات روس‌ها در جنگ‌های هوایی بیشتر شد. این جنگ برای خلبانای روس با جنگ جهانی دوم قابل مقایسه نبود. اونا تو جنگ با آلمان میتونستن روزانه 5 تا عملیات انجام بدن، ولی تو کره به خاطر فشار جی بالاتر نمیتونستن بیشتر از 3 تا عملیات انجام بدن. طولانی شدن جنگ اونا رو به شدت خسته کرده بود، تا جایی که حتی مرخصی‌های 20 روزه هم دیگه تأثیری نداشت. اونا بی‌انگیزه شده بودن و دیگه نتیجه عملیات براشون فرق نمی‌کرد. پس فرمانده لشکر شوروی ناچار شد خیلی از اونا رو به خونه برگردونه و از خلبانای تازه کار و بی تجربه استفاده کنه. یه مشکل دیگه همین بود که شوروی حضور خلبانای خودش رو تو این جنگ از همه مخفی نگه داشته بود. حتی سربازای چینی و کره‌ای هم از حضور اونا اطلاعی نداشتن. وقتی یکی از هواپیماهای روسی مورد حمله قرار می‌گرفت و خلبان ناچار به فرود با چتر نجات می‌شد، مردم محلی کره شمالی با دیدن چهره اروپایی خلبان فکر می‌کردن اون از نیروهای دشمنه و بهش حمله می‌کردن. حتی گاهی سربازای کره شمالی بهشون شلیک می‌کردن. علاوه بر این، خلبانای روس دستور داشتن به هیچ عنوان اسیر نشن، چون لو رفتن هویت اونا باعث رسوایی بین المللی شوروی میشد. یکی از بهترین خلبانای روس به همین دلیل ناچار شد خودکشی کنه تا دست نیروهای دشمن بهش نیفته. بعد از این ماجراها خلبانای شوروی عکسای کیم ایل سونگ و ماو رو روی لباسشون میچسبوندن تا اونا رو با نیروهای ائتلاف جنوبی اشتباه نگیرن. سپتامبر 1952 شده حالا. دور جدید مذاکره‌های آتش‌بس بین نماینده‌های کره جنوبی از یک طرف و کره شمالی و چین از طرف دیگه شروع شده. علت اصلی عدم توافق طرفین هم دو تا موضوع بود. اول اینکه چینی‌ها می‌خواستن مرز بین دو کره همون مدار 38 درجه باشه، اما آمریکایی‌ها مرز جدید اون روزها رو به عنوان مرز نهایی دو کشور در نظر می‌گرفتن که تو قسمت شمالی مدار 38 درجه قرار می‌گرفت. تعیین مرز مورد نظر آمریکا به معنی از دست رفتن قسمت‌هایی از خاک کره شمالی بود که خب طبیعی کمونیستا به هیچ عنوان زیر بارش نمی‌رفتن. موضوع دوم مربوط می‌شد به اسرای جنگی. سازمان ملل می‌خواست به همه اسرا برای بازگشت یا عدم بازگشت به وطنشون حق انتخاب بده، اما کمونیستا با این موضوع مخالف بودن. انگار سرنوشت اسرای جنگی مهمتر از سرنوشت هزاران سربازی بود که هر روز تو میدان جنگ داشتن کشته و زخمی می‌شدن. البته ادعای آمریکایی‌ها در مورد حق انتخاب اسرا برای بازگشت به وطن چندان واقعی هم نبود، چون تو اردوگاه‌های سازمان ملل به اسرا برای عدم بازگشت به کره شمالی فشار می‌آوردن. حتی به اجبار رو بدن بعضی از اونا شعارهای ضد کمونیستی خالکوبی می‌کردن تا اگه یکی از اونا یا جمعشون بخواد برگرده جرأت نداشته باشه این کارو انجام بده، چون می‌دونه اگه برگرده با همچین شعارهایی حکمی جز حکم مرگ براش صادر نمی‌شه. تازه اگه شانس بیارن و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده نشن. اگه اسیری با صراحت از تمایلش به رفتن به کره شمالی صحبت می‌کرد، یا زیر کتک سیاه و کبودش می‌کردن، یا حتی ممکن بود که بکشن و به قتل برسه. خیلی از اسرا از ترس جونشون نمیتونستن نظر واقعیشون رو اعلام کنن. ائتلاف سازمان ملل همزمان با شروع دور جدید مذاکره‌های صلح 171 هزار اسیر شمالی داشت که ادعا میکرد 50 هزار نفر اونا تمایلی به برگشتن به کره شمالی ندارن. اما شمالی‌ها به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این رسوایی نبودن، چون تبعات تبلیغاتی سنگینی براشون داشت. مگه میشه کسی نخواد به بهشت خلق برگرده؟ این اختلافات حل نشدنی باز هم مانع پیشرفت مذاکره ها شد. ترومن تو خاطراتش در مورد بی نتیجه بودن این مذاکره ها نوشته سر و کله زدن با دولت‌های کمونیست مثل برخورد یه مرد صادقه که سعی داره با شاه شیادا یا سرکرده احمق‌ها گفتگو بکنه. با به بن‌بست رسیدن مذاکره‌های صلح، جنگ ادامه پیدا کرد و هزاران کشته و آواره دیگه برای هر دو طرف به جا گذاشت. یکی از مخالفای سرسخت صلح تو اون روزا سینگمان ری، رئیس جمهور کره جنوبی بود که میگفت باید جنگ رو تا نابودی کامل کره شمالی ادامه داد. همین طرز فکر سینگمان ری به همراه ضعف عملکرد و فساد دولت کره جنوبی، مقامات آمریکا، بریتانیا و فرانسه رو به این نتیجه رسوند که دیگه سینگمان ری لیاقت حمایت اونها رو نداره. ولی مشکل بعدی و بزرگتر این بود که جایگزین مناسبی هم برای ری پیدا نمی‌کردن. برخلاف میل اونها، سینگمان ری موفق شد مجدداً تو دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی با کسب 72% آرا پیروز بشه. این رئیس جمهور 77 ساله تلاش میکرد نظرات سیاسی خودش رو به آمریکا تحمیل کنه و همچنان مخالف آتش‌بس و خواهان ادامه جنگ بود. ری با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا امیدوار بود که این بار جمهوری خواها برنده بشن و بتونن موافقت افکار عمومی رو برای ادامه جنگ به دست بیارن. انتخابات آمریکا تو نوامبر 1952 برگزار شد و طبق پیشبینی ری، دوایت آیزنهاور جمهوری خواه رئیس جمهور بعدی آمریکا شد و به 20 سال حکومت دموکرات ها پایان داد. ترومن که از قبل میدونست درصد محبوبیتش چقدر پایین اومده، تصمیم گرفت که تو این انتخابات از طرف حزب دموکرات دیگه کاندید نشه. آیزنهاور ژنرال 5 ستاره ارتش آمریکا بود که سابقه فرماندهی نیروهای متفقین تو جنگ جهانی دوم رو هم داشت. اون به خاطر اقدامات ارزندش تو جنگ جهانی حتی از دولت شوروی هم نشان افتخار گرفته بود و هنوز هم با روس‌ها روابط دوستانه ای داشت. مردم آمریکا آیزنهاور رو به خاطر خدماتی که تو جنگ جهانی به کشور کرده بود مرد قدرتمندی میدونستن و معتقد بودن که آیزنهاور تنها کسیه که میتونه اونا رو از شر جنگ کره نجات بده و فرزنداشون رو به خونه برگردونه. در واقع یکی از دلایل اصلی پیروزی آیزنهاور تو انتخابات قولی بود که تو یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتیش داده بود. اون تو یه سخنرانی که از طریق رادیو برای همه مردم آمریکا پخش شد، از جنگ کره به عنوان گورستان 21 هزار آمریکایی انتقاد کرد و قول داد در صورت برگزیده شدن به عنوان رئیس جمهور به صورت شرافتمندانه‌ای به این جنگ پایان بده و برای این کار هم شخصاً به کره سفر کنه. آیزنهاور علی‌رغم این که تو شعارهای انتخاباتیش خودش رو مخالف جنگ معرفی میکرد، حواسش به جنگ سرد با بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی هم بود و به همین خاطر به دنبال افزایش تجهیزات استراتژیک و تسلیحات اتمی برای حمله احتمالی به چین و روسیه بود. آیزنهاور تو دسامبر 1952 و بلافاصله بعد از پیروزی تو انتخابات تو سفری 3 روزه به کره رفت و از جبهه‌های جنگ، بیمارستان‌های سیار و مجروحین دیدار کرد. همزمان با شروع کار آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور، ژنرال ریجوی به فرماندهی نیروهای ناتو در اروپا منصوب شد و به جاش ژنرال کلارک فرمانده نیروهای سازمان ملل در کره شد. ژنرال کلارک افکار ضد کمونیستی شدیدی داشت و با خشونت بیشتر آمریکا تو جنگ کره موافق بود. طرح پیشنهادیش برای ادامه جنگ مشابه طرحهای مکارتور بود و شامل استفاده از بمب اتم هم میشد. پنتاگون بعد از بررسی طرح پیشنهادی ژنرال کلارک از ریجوی که حالا فرمانده ناتو شده بود، خواست نظرش رو در مورد میزان تلفات احتمالی این عملیات و همینطور اقدامات نظامی تو خاک چین اعلام بکنه. ریجوی تو جواب گفت تلفات عملیات زمینی تو خاک کره 350 تا 400 هزار نفره که در صورت حمله به چین این رقم چند برابر میشه. با این آمارها آیزنهاور متوجه شد پیروزی تو جنگ کره عملاً غیر ممکنه. خیلی هم فکر میکردن سفر آیزنهاور به کره به بهبود روند مذاکره های صلح کمک کنه، اما هیچ تغییری اتفاق نیفتاد و جنگ تا 6 ماه دیگه هم همونطوری ادامه پیدا کرد. اما آمریکایی‌ها همچنان و با شدت بیشتر کره شمالی رو بمباران میکردن. اونا با وجود محافظت میگهای شوروی از تأسیسات کره شمالی موفق شدن یکی از نیروگاه‌های برق شمالی‌ها رو بمبارون کنن. تو نتیجه این عملیات کل کشور کره شمالی و بخشایی از شمال چین تا چند هفته بدون برق بودن. از اواخر سال 1952 دیگه جایی برای بمباران در کره شمالی باقی نمونده. مذاکره های صلح هم بین طرفین جنگ به جایی نمی‌رسید تا اینکه تو 5 مارس 1953 اتفاقی افتاد که دنیا رو تو شوک فرو برد. استالین رهبر حزب کمونیست و پیشوای شوروی بعد از 30 سال حکومت به طور ناگهانی از دنیا رفت. اتفاقی که خیلی بیشتر از انتخاب آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور آمریکا تو سرنوشت جنگ کره تأثیر گذاشت. با مرگ استالین مذاکرات آتش بس که متوقف شده بود دوباره در کره از سر گرفته شد. فقط 10 روز بعد از مرگ استالین مالنکوف جانشین موقت پیشوا اعلام کرد که شوروی میتونه اختلافاتش رو با همه کشورها و به خصوص با دشمن اصلیش یعنی ایالات متحده آمریکا از طریق مذاکره و گفتگو حل کنه. این صحبت ها امید تازه‌ای بود برای پایان جنگ کره. با اینکه شوروی به صورت مستقیم تو این جنگ شرکت نداشت، اما همه از نفوذی که روی کشورهای کمونیست داشت مطلع بودن. در نهایت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به طور رسمی به پایان جنگ کره و خروج نیروهای روس از شمال چین رأی مثبت داد. چین و کره شمالی اولش تا حدودی در مقابل ادامه مذاکره های صلح مقاومت کردند، ولی حالا دیگه کیم ایل سونگ و ماو حمایت برادر بزرگتر رو برای ادامه جنگ از دست داده بودن و چاره ای جز نشستن پشت میز مذاکره نداشتن. از اون طرف سینگ مان ری رئیس جمهور کره جنوبی هم بعد از اطلاع از تمایل آمریکا و شوروی به خاتمه جنگ، کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای برای ادامه نبرد با کمونیستا به راه انداخت. ری تو آوریل 1953 اعلام کرد مردم کره جنوبی مخالف هر نوع توافقی هستند که منجر به از دست رفتن تمامیت ارضی کشورشون بشه و چنین توافقی رو مماشات با کمونیستا میدونن. بعد از این اقدامات ری، معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا یعنی والتر رابرتسون برای گفتگو با ری به کره جنوبی رفت و اعلام کرد که آمریکا قصد داره از جنگ کره خارج بشه و حتی اگه مذاکرات آتش بس هم به نتیجه نرسه بازم این کارو میکنه. پس بهتره دولت سینگمان ری تلاش کنه هر چه زودتر با شمالی ها به توافق برسه. حالا دیگه چینی ها هم با پایان جنگ موافق بودن و برای اینکه سینگمان ری رو سر جاش بشونن، از ادامه جنگ منصرفش کنن و دست به کارهای احمقانه نزنه، دست به عملیاتی زدن که به نبرد سرنوشت ساز مشهور شد. شعار این عملیات یه ضرب المثل چینی بود که میگفت مرغ رو بکش تا حساب کار دست میمون بیاد. تعداد نیروهای چینی حاضر تو این عملیات 4 برابر سربازای کره جنوبی بود. اونا تو 3 روز موفق شدن جنوبی ها رو در هم بکوبن و تا 25 کیلومتر تو خاک کره جنوبی پیشروی کنن. 3000 سرباز به همراه 50 تانک و 153 توپ جنگی رو هم به غنیمت بردن. سینگمان ری بعد از این شکست بالاخره فهمید ارتش کشورش توان ادامه جنگ اونم به صورت مستقل و بدون حمایت غرب رو نداره. پس ناچار شد اعلام کنه که با وجود مخالفتش با برقراری آتش بس، در صورت توافق طرفین درگیر تو جنگ مانع از اجرایی شدن مفاد قرارداد صلح نمیشه. هرچند که حاضرم نیست متن توافقنامه رو امضا کنه. بالاخره تمام طرفین این جنگ طولانی و بی‌نتیجه برای توافق نهایی اعلام آمادگی کردند. روز 26 مارس دور جدید مذاکره ها به درخواست جنرال کلارک آغاز شد. 4 روز بعد چوان لای نخست وزیر چین پیشنهاد فوق‌العاده‌ای مطرح می‌کنه که منجر به صدور قطعنامه در مورد تبادل اسرا میشه. گفتیم که مسئله تبادل اسرا یکی از اختلافات اساسی تو مذاکره بود که مانع از توافق طرفین میشد. چوان لای گفته بود که هر دو طرف مذاکره باید بلافاصله بعد از پایان درگیری‌های نظامی تلاش بکنن اسرا رو به کشورشون برگردونن. اونایی رو هم که مایل به بازگشت به وطن نیستن به یک کشور بی‌طرف می‌فرستن تا بعداً در موردشون به شکل عادلانه‌ای تصمیم گیری بشه. پذیرش پیشنهاد سازمان ملل در مورد اسرا از طرف مقامات چینی اولین گام مهم تو مسیر تموم شدن جنگ کره. بعد از این توافق اولیه تو ژوئن 1953 کمیته بیطرفی برای مبادله اسرا تشکیل میشه و کارشو برای تبادل زندانی بین دو طرف از همون موقع شروع میکنه. چند هفته بعد بالاخره روز موعود فرا میرسه، روزی که قرار بود پیمان ترک مخاصمه به تایید طرفین جنگ برسه. ساختمونی که قرار بود مذاکره کننده ها معاهده آتش بس رو اونجا امضا کنن یک شب ساخته شد. جنرال کلارک فرمانده نیروهای سازمان ملل درخواست کرد که این ساختمان برای ورود نماینده‌های هر طرف یه در ورودی جداگونه داشته باشه. کلارک اولین فرمانده آمریکایی بود که ناچار شد بدون کسب پیروزی تن به آتش بس بده. اون بعدها ناراحتی خودش رو از این بابت هم اعلام کرد. بالاخره پیمان ترک مخاصمه تو روز 27 ژوئیه 1953 بعد از 3 سال و 32 روز که از شروع جنگ گذشته بود امضا شد. بعد از 575 جلسه مذاکره و رد و بدل شدن حداقل 18 میلیون کلمه دو طرف پایان جنگ رو اعلام کردند، در حالی که هر طرف به موازی قبلی خودش برمیگشت. تو این مراسم نماینده های 16 کشور عضو سازمان ملل حضور داشتند و جلسه فقط 11 دقیقه طول کشید. همون روزی که پیمان صلح امضا شد، آنتونی ابرون دژبان لشکر 1 نیروی دریایی آمریکا تو خط مقدم مشغول دیدبانی بود. آنتونی تو خاطراتش اینطوری گفته: سکوتی که تو میدون جنگ حاکم شده بود باعث شد که باور کنم بالاخره این جنگ لعنتی تموم شده. روزهای آخر جنگ به شکل وحشتناکی شدید شده بود. هر بار که فکر می‌کردیم جنگ تموم شده، دوباره از سنگرامون خارج می‌شدیم تا بجنگیم. حتی تو همون روز امضای آتش بس توپخونه های دو طرف به قدری آتیش به پا کردن که انگار زمین رو شخم زده بودن. یکی از بهترین دوستام همون روز درست تو لحظات آخر جنگ با شلیک توپخونه کمونیستا کشته شد. ولی همون شب سر و صداها تموم شد و فهمیدیم این بار دیگه واقعا جنگ تموم شد. توافقنامه صلح بعد از امضای نماینده آمریکا به امضای رئیس هیئت نمایندگی کره شمالی و رئیس هیئت سازمان ملل رسید. اما نماینده کره جنوبی حاضر به امضای قرارداد آتش بس نشد. البته مفاد توافق بلافاصله بعد از امضای باقی نماینده ها اجرایی شد. هیئت‌های نمایندگی دو طرف به محض امضای توافقنامه بدون گفتن حتی یک کلمه و بدون اینکه با هم دست بدن از محل برگزاری جلسه خارج شدند. طبق مفاد توافقنامه مدار 38 درجه درست مثل روزهای قبل جنگ به عنوان منطقه مرزی بین دو طرف تعیین شد و تو این ناحیه دیوار مستحکمی بین دو کشور ساختن که برای ساختش بیشتر از 800 هزار تن سیمان و 200 هزار تن میلگرد به کار رفت. یه منطقه غیر نظامی هم با 2 کیلومتر عرض در کنار این مرز در نظر گرفتن تا بین دو طرف یه حد واسطی وجود داشته باشه. تبادل اسرا هم که از قبل شروع شده بود و ادامه پیدا کرد. ائتلاف سازمان ملل تو سال اول بعد از امضای پیمان صلح حدود 78 هزار اسیر کره‌ای و 20 هزار اسیر چینی رو آزاد کرد. در مقابل دولت کره شمالی حدود 13 هزار اسیر رو آزاد کرد. اسرایی هم که نمی‌خواستن به کشورشون برگردن به یه منطقه بی‌طرف تحت حفاظت سربازای هندی منتقل شدن و اونجا میتونستن به مدت 90 روز بمونن تا محل اقامت نهاییشون مشخص بشه. نیروهای تبلیغاتی کمونیست هم که از هر فرصتی استفاده می‌کردن تو این 90 روز برای دیدار با سربازایی که نمی‌خواستن به کره شمالی برگردن به اونجا می‌رفتن تا اونا رو با تبلیغات به بازگشت به کشورشون ترغیب بکنن، ولی در نهایت تعداد زیادی از اونها تصمیم گرفتن یا در کره جنوبی بمونن یا به کشور تایوان که تحت کنترل نیروهای ملی‌گرای چینی بود برن. مقامات کره شمالی از برنگشتن سربازاشون و اینکه ناچار بودن تن به چنین توافق خفتباری بدن خیلی عصبانی بودن، ولی خب کاری هم از دستشون بر نمیومد. از طرف دیگه شرایط صلح برای آمریکا خیلی بدتر و ناراحت کننده تر بود، چون بعد از صرف هزینه‌های سنگین و تلفات بالا کره شمالی هنوز هم برای کره جنوبی یه تهدید جدی بود و بین این دو کشور هیچ صلحی برقرار نشد. توافقی که به دست اومد فقط برای ترک مخاصمه بود. در واقع این دو کشور همین امروز هم با هم رابطه دوستانه‌ای ندارن، همونطور که میدونیم و میبینیم، و در واقع دشمنایی هستن که فعلا در یک آتش‌بس موقت به سر میبرن. در واقع این اولین باری بود که ایالات متحده در جنگی شرکت کرده بود ولی پیروز اون جنگ نبود. بعد از امضای معاهده خاتمه جنگ حتی هری ترومن رئیس جمهور قبلی آمریکا به نشونه اعتراض گفت اگه من با چنین شرایطی صلح کرده بودم اونا یعنی جمهوری‌خواها منو تا حالا تیکه تیکه کرده بودن. در واقع ترومن حق داشت و درست نم میگفت، اما محبوبیت و نفوذ آیزنهاور به عنوان یک قهرمان ملی از لحاظ سیاسی بهش این قدرت رو داد که با رقیب کمونیستش توافق کنه. در حالی که مخالفاش معتقد بودن آمریکا باید به راحتی تو جنگ کره پیروز میشد و کره شمالی رو نابود میکرد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. البته تو اون روزا بیشتر مردم آمریکا به قدری از جنگ خسته شده بودن که حاضر بودن برای تمام شدنش هر شرایطی رو قبول کنن و همین موضوع برگ برنده آیزنهاور برای دفاع از عملکرد دولتش در مقابل منتقدین توافق کره بود. حالا بریم ببینیم نقش این جنگ در آینده کشورهای درگیر چی بوده. در مورد تلفات جنگ کره آمارهای زد و نقیض زیادی منتشر شده. هر طرف جنگ سعی می‌کرد تلفات دشمن رو بیشتر نشون بده. طبق آمارهای جدیدتر این جنگ در مجموع جون 6 میلیون نفر رو گرفته. شدت آسیبی که تو این جنگ به کره شمالی وارد شد بی سابقه بوده. تو آخرین روزهای جنگ آمریکایی‌ها چند تا از سدهای کره شمالی رو بمباران کردن که باعث سیل عظیمی تو این کشور شد و خیلی از روستاها به طور کامل از بین رفت. حتی بخشهایی از پیونگیان که 40 کیلومتر با نزدیکترین سد تخریب شده فاصله داشت هم دچار آب گرفتگی شد. تخریب این سدها شبکه آبیاری کشاورزی کره شمالی رو نابود کرد و به دنبال اون قحطی و گرسنگی تو این کشور فراگیر شد. جنگنده های آمریکایی روزانه 700 تا 1000 بار و بعضی روزا تا 2000 بار کره شمالی رو بمباران می‌کردن. فقط تو سال اول جنگ بیشتر از 15 میلیون بمب روی این کشور ریخته شد و منفجر شد که فقط 15% اونها روی موازنه نظامی فرود اومدن. مابقی سهم شهرها، روستاها، خونه‌ها و مدرسه ها بود. فقط تو یکی از بمباران‌های پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، 10000 نفر کشته شدند. این شهر تو روزهای آخر جنگ دقیقاً شبیه هیروشیمای ژاپن بعد از انفجار بمب اتم شده. تبعات جنگ کره فقط البته که به مردم این شبه جزیره ربط پیدا نمی‌کرد و تا سال‌ها بعد حتی گریبان آمریکا رو هم گرفته بود و رها نمی‌کرد. میراث شوم این جنگ بود که آمریکا رو به کام جنگ طولانی‌تر و پرهزینه‌تر بعدی، یعنی جنگ ویتنام کشوند. جنگی که سرنوشت چین، ژاپن و بقیه کشورهای آسیای شرقی رو برای همیشه تغییر داد. باعث تشدید جنگ سرد تو اروپا و آسیا شد و مسابقه تسلیحاتی خطرناکی بین آمریکا و شوروی، دو ابرقدرت وقت دنیا، به راه انداخت. در واقع جنگ کره شروع دخالت فعال و مستقیم ایالات متحده تو عرصه نظامی و دیپلماتیک جهان بود. از اون موقع بود که آمریکا مجبور شد بخش از منابع مالی، انسانی و حتی جایگاه سیاسیشو تو کشورهای از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین خرج کنه. آمریکا که زمانی نقش منفعلی تو تحولات جهانی داشت و سیاستش عدم دخالت تو مسائل بین المللی بود، حالا سالیان حدود نیمی از بودجه دولت فدرال رو داشت صرف دخالت سیاسی و نظامی تو کشورهای دیگه میکرد. جنگ کره با اینکه برای آمریکا منافع چندانی نداشت، اما نقش مهمی تو آینده سیاسی کشورهای چین و ژاپن بازی کرد. چین با دخالت تو جنگ کره و نبرد با ایالات متحده، بدون اینکه در نهایت شکست بخوره، موفق شد تو عرصه بین‌المللی شأن و جایگاه ویژه‌ای به دست بیاره. پیروزی‌هایی که سربازای چینی مقابل ژنرال مک‌آرتور افسانه‌ای به دست آوردن، چین رو به عنوان یک قدرت جهانی و یک نیروی ترسناک تو جنبش کمونیسم مطرح کرد. جنگ کره جایگاه و شرایط اقتصادی ژاپن رو هم متحول کرد. تو دوران 3 ساله جنگ کره، بخشی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف سازمان ملل تو ژاپن مستقر بودن و برای تقویت و ساماندهی جبهه‌های جنگ حدود 3.5 میلیارد دلار از این کشور خرید کردن. از کشتی گرفته تا کامیون و دارو. یادمونه دیگه، خیلی نگذشته هنوز از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اون اتفاقاتی که قبلا هم تعریف کردیم. این رقم بازده تولید صنعتی ژاپن رو 2 برابر کرد. آمریکا با صرف این هزینه‌ها کاری کرد که ژاپن از دشمنی سرسخت به متحدی در مقابل کمونیستا تبدیل بشه. ژاپنی‌ها هم از این فرصت بهترین استفاده ممکن رو کردن و در کنار استقرار یک دموکراسی باثبات، روز به روز در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی پیشرفته‌تر شدن. اما بریم سراغ مردم دو کره و تأثیر این جنگ 3 ساله روی اونها. هر دو کشور کره شمالی و جنوبی بعد از اعلام آتش بس مدعی پیروزی در جنگ بودن، اما واقعیت این بود که بازمونده های جنگ تو هر دو تا کشور تو محیطی پر از مرگ و نابودی گیر افتاده بودن و هر دو کشور عملا نابود شده بود. ژنرال مک‌آرتور بعد از برکناریش توسط ترومن وقتی میخواست تو کنگره آمریکا شهادت بده، اعتراف کرد که خساراتی که به کره جنوبی وارد شده خیلی ناراحتش کرده. مک‌آرتور به نماینده های کنگره گفت: جنگ کره این ملت رو به خاک سیاه نشونده. تا حالا ویرانی به این شدت، فجیعی و گستردگی ندیدم. بار آخری که تو کره حضور داشتم، از دیدن اون همه ویرانی و اون همه زن و کودک تو اون شرایط اسفناک دچار دلپیچه و حالت تهوع شدم. به نوشته و به گفته مورخین، در مجموع 4 میلیون نفر از مردم دو کشور کره شمالی و کره جنوبی تو این جنگ کشته شدند، در حالی که جمعیت کل دو کشور قبل از شروع جنگ فقط 30 میلیون نفر بود. یعنی بیشتر از 13% جمعیت این دو کشور تو این جنگ از بین رفت، که رقم طبیعتاً قابل توجهی. سینگمان ری بعد از اینکه حاضر به امضای پیمان آتش بس نشد، با دولت آمریکا برای امضای پیمان دفاعی دو طرفه بین دو کشور کره جنوبی و ایالات متحده به توافق رسید. طبق این پیمان، آمریکایی‌ها از دولت کره جنوبی برای حفظ تمامیت ارضی این کشور حمایت می‌کردند. ری تا سال 1960 رئیس جمهور کره جنوبی باقی موند، اما تو همین سال به خاطر حکومت دیکتاتوریش توسط مردم از مقامش برکنار شد و 4 سال بعد تو تبعید از دنیا رفت. بعد از ری تا همین الان حکومت‌های کاملا دموکراتیک تو کره جنوبی قدرت رو تو دست داشتن. این کشور با کمک آمریکا تا پایان قرن 20 به کشوری باثبات و دارای اقتصادی پویا تبدیل شد و در حال حاضر هم یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیاست. اما کره شمالی سرنوشتی کاملا متفاوت داشت. کیم ایل سونگ تا زمان مرگش، یعنی سال 1994، رهبر این کشور بود و به حکومت دیکتاتوری خودش ادامه داد. اقتصاد این کشور تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قوی بود، اما بعد از فروپاشی بلوک شهر و قطع کمک‌های شوروی و چین، اقتصاد کره شمالی بی‌ثبات شد و تا همین امروز فقر، قحطی و گرسنگی تو این کشور به شدت ادامه داره و مردم برخلاف همسایه جنوبیشون در شرایط نامناسبی زندگی میکنن. چون خاندان کیم همچنان داره بر مبنای اصول ایدئولوژیک خودش حکومت میکنه. بعد از گذشت 70 سال از تمام شدن جنگ همچنان دیوار مرزی در مدار 38 درجه پابرجاست، چون تفاوت‌های ایدئولوژیک و بلندپروازی‌های سیاسی یک ملت واحد با تاریخ و فرهنگ مشترک رو با یک دیوار بتونی از هم جدا کرده و سایه سیاه جنگ هنوز هم روی سر مردمان شبه جزیره کره سنگینی می‌کنه. چیزی که شنیدید قسمت 88 پادکست پرچم سفید و قسمت آخر از پرونده جنگ کره بود. خیلی ممنونم که این پرونده کوتاه رو هم گوش کردید. امیدوارم که خوب باشید و همچنان با پرونده های دیگه پادکست پرچم سفید همراهی بکنید، چون پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.